ادامه تنش. ملایان میگویند علاقه به مذاکره ندارند و ترامپ میگوید آنها در به در به دنبال مذاکرند. وزیر خارجه رژیم که برای مذاکره در مورد تحریم‌ها و مسائل منطقه‌ای به شمال اروپا سفر کرده، در کنفرانس مشترک با وزیر خارجه فنلاند گفته ایران علاقه به مذاکره با آمریکا ندارد. محمد جواد ظریف از روز دوشنبه 28 مرداد به کشورهای اسکاندیناوی سفر کرده تا در مورد عملیاتی شدن کانال مالی اینسکس و امنیت خلیج فارس با مقامات این کشورها گفتگو کند. اما در پشت صحنه رژیم بهتر از هر کسی از وضعیت بحرانی خود خبر دارد و برای مذاکره با دولت ترامپ به هر دری می‌زند. رئیس جمهوری آمریکا در نیوجرسی گفته رژیم ایران به دنبال مذاکره با ماست، اما نمی‌دانند چطور به آن مرحله برسند. غرور ایرانی‌ها اجازه نمی‌دهد مذاکره کنند، اما اقتصادشان در حال فروپاشی است. امانوئل مکرون و ولادیمیر پوتین با یکدیگر دیدار و درباره ایران گفتگو می‌کنند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با ولادیمیر پوتین همتای روس خود دیدار و گفتگو می‌کند. برگزاری این دیدار تنها 4 روز پیش از اجلاس سران گروه 7 که روسیه در آن شرکت ندارد، از اهمیتی که پاریس برای گفتگو با مسکو قائل است حکایت می‌کند. امانوئل مکرون در دیدار با همتای روس خود درباره موضوعاتی که در دستور کار نشست سران گروه 7 قرار دارد و از جمله اوکراین و به ویژه بحران ایران گفتگو می‌کند. موقعیت ایران در منطقه خاورمیانه، تنش در روابط این کشور با ایالات متحده ای آمریکا بر سر برنامه اتمی و موشکی تهران و نیز زورآزمایی ملایان با دیگر کشورها درباره رفت و آمد آزادانه دریایی در خلیج فارس بدون تردید مهمترین و اضطراری‌ترین موضوع گفتگوها میان رؤسای جمهور فرانسه و روسیه را در دیدار آنان تشکیل می‌دهد. امانوئل مکرون در هفته‌های اخیر طرف مذاکره اصلی مقامات رژیم ملایان بوده و ولادیمیر پوتین نیز به نوعی پدرخوانده ملایان است. کاخ الیزه ابراز امیدواری کرد که گفتگو با رئیس جمهوری روسیه بتواند صریح، قاطع و بدون سازشکاری انجام گیرد، زیرا موضوعات مورد نظر و از جمله بحران ایران به اندازه کافی پر ابهام و اختلاف برانگیز هست. به نظر می‌رسد بار دیگر موضوع بحران سازی های رژیم ایران برگ بازی روس‌ها برای حل مناقشه کریمه باشد. نگرانی ملایان از احتمال توقیف دوباره نفتکش آدریان دریای 1 از سوی ایالات متحده. چند ساعت پس از حرکت نفتکش گریسوان که به آدریان دریای 1 تغییر نام داده از جبل طارق، ایران نسبت به توقیف مجدد آن ابراز نگرانی کرد و آن را تهدید کشیرانی آزاد دانست. بر اساس گزارش‌ها مقصد این نفتکش بندر کاماتالا در یونان است. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه رژیم اسلامی ایران روز دوشنبه درباره احتمال توقیف مجدد این نفتکش حامل نفت ایران گفته اگر این اقدام انجام شود یا حتی بیان شود، این مسئله یک نوع تهدید کشیرانی آزاد است. او ادامه داد ایران از طریق مجاری رسمی که داشته و به ویژه سفارت سوئیس هشدارهای لازم را به مقامات آمریکایی داده تا این اقدام اشتباه را انجام ندهند، چرا که با عواقب بدی روبرو می‌شوند. نگرانی ایران از توقیف مجدد نفتکش این کشور از سوی آمریکا در حالی است که پیشتر حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش رژیم اسلامی از آمادگی برای اعزام ناوگروه به جبل طارق برای اسکورت آدریان دریای 1 خبر داده بود. برخی منابع میگویند ساعتی بعد از حرکت و تغییر مسیرهای مشکوک این کشتی مکانیاب خود را خاموش کرده، ولی گزارش میشود که به سمت یونان در حرکت است. گام سوم کاهش تعهدات برجامی در حال طراحی است. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ملایان با اشاره به اینکه اقدامات طرف اروپایی از جمله رئیس جمهور فرانسه برای توقف کاهش تعهدات برجامی ایران هنوز به نتیجه نرسیده است گفت گام سوم در این باره در حال طراحی است. عباس موسوی با اشاره به گفتگوهای تلفنی حسن روحانی با امانوئل مکرون و سفر مقامات دو کشور و رد و بدل شدن مکتوبات گفته تا این لحظه رایزنی‌ها در خصوص اجرای تعهدات اروپایی‌ها به نتیجه نرسیده است. وی اشاره‌ای به جزئیات گام سوم احتمالی ایران در کاهش تعهدات برجامی‌اش نکرد. اما در یک هفته اخیر شماری از مقام‌های رژیم ملایان از جمله محمد ابراهیم رضایی رئیس کمیته هسته‌ای مجلس گفتند یکی از اقدامات این مرحله راه‌اندازی سانتریفیوژهای IR8 و IR6 خواهد بود. یک مقام اسرائیلی گفت اجازه نمی‌دهیم ایران در سوریه سنگر بگیرد. یووال اشتاینیتز وزیر انرژی اسرائیل در گفتگو با سازمان رادیو تلویزیون این کشور اظهار داشت تل آویو به ایران اجازه نخواهد داد که در سوریه سنگر بگیرد. وی افزود ما صدها بار مواضع رژیم ایران در سوریه را مورد حمله قرار دادیم. وی همچنین گفت ما در حال تدارک یک عملیات گسترده در غزه هستیم. اگر گزینه دیگری نباشد ما به این اقدام دست خواهیم زد. گفتنی است بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نشست امنیتی مقامات این کشور آمریکا و روسیه چند ماه پیش در اورشلیم طی سخنانی با اشاره به اینکه کشورش صدها بار مواضع ملایان ایران در سوریه را هدف قرار داده است گفته بود اسرائیل به حملات خود ادامه داده و به رژیم ایران اجازه حضور در سوریه را نمی‌دهد. اعتراف یک آخوند حکومتی دیگر، سرطان سراپای نظام را فرا گرفته است. حجتی کرمانی، عضو سابق مجلس خبرگان ملایان، با اشاره به بحران اخیر در رأس نظام ملایان برای جانشینی خامنه ای گفت: معتقدم که نظام مبتلا به بیماری شدید سرطان است و سرطان سراپای نظام را گرفته است. از سقوط فرهنگی و اخلاقی و شیوع ریاکاری و مفاسد اقتصادی تا اختلافات و دشمنی‌های داخلی تا مسائل خارجی، کلاً نظام احتیاج به یک شیمی درمانی همه جانبه دارد. با این همه بسیاری حتی طرفداران رژیم معتقدند که هیچ درمانی برای این حجم از فساد متصور نیست و همانطور که مردم چندین سال از فریاد میزنند دیگه تموم ماجرا. باز هم دم خروس آشکار شد. طرح ممنوعیت به کارگیری دو تابعیتی ها در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس فاسد رژیم رد شد. حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ملایان از رد شدن طرح ممنوعیت به کارگیری دو تابعیتی ها در این کمیسیون خبر داد. حسن نوروزی دلیل رد شدن این طرح را اینطور بیان کرد که برخی نمایندگان معتقد نیستند که نباید دو تابعیتی ها در کشور به کار گرفته شوند. وی همچنین افسود چرا حسابرسی اموال مسئولان در شورای نگهبان هنوز تایید نشده است؟ چرا باید نماینده مجلس تریلیاردر شود؟ شهردار تهران 3700 میلیارد تومان ارزش افزوده گرفته ولی هیچ جایی حساب و کتاب نمی شود. هر از چنگاهی رژیم با گرفتن جست فساد ستیزی سعی در گول زدن مردم دارد ولی در خفا کار خود را کرده و اموال مردم را چپاول می کند. ملایان به تکاپو افتادن، به فکر آبروی نظام و روحانیت باشید. در پی حملات لفظی اخیر صادق آملی لاری جانی و محمد یزدی به یکدیگر، ناصر مکارم شیرازی از دیگر دزدان حوزه علمیه در توصیه‌ای به آنها گفت: به همه شما احترام می‌گذاریم و متواضعانه تقاضا دارم این باب را به کلی مسدود کنید و به آبروی روحانیت و نظام کمک فرمایید. حسین علی نوری همدانی نیز با صادق لاری جانی و محمد یزدی تماس گرفته و از آنها خواسته هر طور که صلاح می‌دانند موضوع را حل کنند و به زعم او سبب ناامیدی دشمنان و خوشحالی دوستان انقلاب شود. جنتی هم تاکید کرده دشمنان طمع و شادی نکنند و دل به اختلافات ظاهری نبندند. مسئولان در عین اختلاف نظر و سلیقه در راه آرمان‌های انقلاب و دشمنی با دشمنان یکتر و یک صدا هستند. درگیری میان سطوح بالای رژیم به اینجا ختم نمی شود و این خود از زوال ملایان خبر می دهد. موج برکناری و بازداشت مدیران دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران. علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی از برکناری هاشم یکزاره مدیرعامل شرکت ایران خودرو به علت افزایش عمدی و بدون هماهنگی قیمت خودرو خبر داد. برکناری مدیرعامل ایران خودرو در حالی است که تمام حساب‌های بانکی او نیز از چندی پیش مسدود شده است. یک خبرگزاری امنیتی از برکناری و سپس بازداشت یکی از معاونان ایران خودرو و یکی دیگر از مدیران این شرکت در روزهای اخیر به اتهام تخلف در فروش خودرو خبر داد. این خبرگزاری نوشت که از روز یکشنبه نیز یک تیم بازرسی در بخش مالی ایران خودرو مستقر شده است. سخنگوی قوه فاسد قضایی رژیم نیز گفته است برخی از بازداشتی‌ها هم از مدیران سایپا هستند و برخی هم از شرکت‌ها و نمایندگی‌های سایپا که مبادرت به ثبت نام خودرو می‌کردند. در حالی که شخص علی خامنه‌ای در رأس تمامی مفسدین قرار دارد، گفته می‌شود که این شوی بازداشت‌ها در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت. افشای مشارکت ماموران وزارت اطلاعات در فساد پتروشیمی. علیرضا زاکانی، عضو افراطی مجلس رژیم، در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی درباره فساد یک باند امنیتی متشکل از ماموران وزارت بدنام اطلاعات و قوه فاسد قضایی و مشارکت آنها در فساد و همچنین دخالتشان برای جلوگیری از برخورد با فساد اقتصادی افشاگری کرد. وی در نامه خود به پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی اشاره کرده که به گفته او اخلال 6 میلیارد و 600 میلیون یورویی در آن مطرح است. این شرکت سال 1390 به برخی تجار مشهور با محوریت علی نقی خاموشی واگذار شد. علی نقی خاموشی که گفته می شود در بحبوحه انقلاب در مجموعه نساجی آقای مقدم کار می کرد و حقوق می گرفته، اکنون یکی از مشهورترین میلیاردرهای ایران است و پدرخوانده پتروشیمی ایران لقب گرفته و همراه برادرش در رأس شرکت سرمایه گذاری ایران و 24 شرکت بزرگ پتروشیمی و 20 شرکت مرتبط با بازرگانی، حمل و نقل و انبارداری پتروشیمی ایستاده است. زاکانی میگوید برای رسیدگی به این تخلفات پرونده‌ای تشکیل شده، ولی با دخالت، تبانی و اعمال نفوذ اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر صادق لاری جانی و تبعیت دادستان وقت تهران از فشار و نفوذ طبری، این پرونده منحرف شده است. علیرضا زاکانی در نامش به ابراهیم رئیسی از 3 مأمور وزارت بدنام اطلاعات هم نام برده است. چند خبر کوتاه. احتمال استیضاح نخست وزیر عراق به جهت نزدیکی بیش از حد به ملایان ایران. سرکوب و متفرق کردن معترضین از سوی نیروهای امنیتی در اعتراضی آرام و مسالمت‌آمیز به کشتار سگ‌ها که در مقابل شهرداری تهران دست به تجمع اعتراضی زده بودند. دولت یمن علیه رژیم ایران به خاطر انتصاب سفیر حوثی‌ها در تهران شکایت کرد. بحرین به ائتلاف گشتنی ایالات متحده آمریکا جهت حفظ امنیت تردد آزاد خطوط کشتیرانی بین المللی در خلیج فارس و تنگه هرمز پیوسته است. دادگاه تجدید نظر حکم 10 سال زندان و 2 سال ممنوع‌الکاری و ممنوع‌الخروجی برای عرس امیری دانشجوی دانشگاه کینگستون در بریتانیا را عیناً تایید کرد. وزیر امور خارجه اسرائیل با قدردانی از پاراگوئه برای قرار دادن حزب الله و حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی گفت این تصمیم برای مبارزه جهانی علیه نیروهای نیابتی رژیم اسلامی مهم است. نرخ روزانه ارز، سکه و نفت. بر اساس خبرها در بازار تهران قیمت سکه 4,193,000 تومان، قیمت دلار 11,740 و نفت شاخص برند در بازارهای جهانی در لحظه تنظیم خبر 59 دلار و 59 سنت مخابره شده است.